شش عصر در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. چین درخواست آمریکا برای توقف خرید نفت از ایران و روسیه را رد کرد. وزارت امور خارجه ایران میگوید به رغم عدم حضور بازرسان آژانس، ایران همچنان عضو معاهده منع اشاع است. دونالد ترامپ از اعزام فرستاده ویژه خود به مسکو در این هفته خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، چین درخواست آمریکا برای توقف خرید نفت از روسیه و ایران را رد کرده است. هفته گذشته اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در نشستی دو روزه در استکهلم با مقامات چین درباره تعرفه‌های پیشنهادی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کرد و خواست توقف خرید نفت پکن از تهران و مسکو شد. آمریکا برای این خریداری تعرفه 100% برای چین در نظر گرفته است. وزارت امور خارجه چین تاکید کرده که اجبار نتیجه ندارد و از منافع خود دفاع خواهد کرد. هدف واشنگتن از این فشارها کاهش بودجه نظامی روسیه و جمهوری اسلامی عنوان شده است. طبق گزارش‌ها حدود 80-90% از نفت صادراتی ایران به چین می‌رسد. کارشناسان می‌گویند چین نمی‌تواند به راحتی از نفت ارزان ایران و روسیه چشم پوشی کند، زیرا برای تامین انرژی خود به آن نیاز دارد. در خبری دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری روز دوشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان عضو معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای NPT و موافقتنامه جامعه پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، اما در حال حاضر هیچ بازرسی از سوی آژانس در ایران حضور ندارد.
ایران کماکان عضو معاهده منع اشاع است و همینطور عضو موافقتنامه جامعه پادمان.
اسماعیل بقایی تاکید کرد ایران به عنوان کشوری که به گفته او قانونمدار تا زمانی که در این اسناد عضویت دارد به تعهدات خود پایبند است، اما این امر مانع از اعلام اعتراض رسمی به رویکرد سیاسی و غیرحرفه‌ای آژانس نخواهد شد. اسماعیل بقایی همچنین هشدار داد که 3 کشور اروپایی هیچ گونه حق قانونی یا اخلاقی برای فعالسازی مکانیسم ماشه ندارند و در صورت سوء استفاده از این ابزار جمهوری اسلامی واکنش مشخصی نشان خواهد داد. بریتانیا به همراه آلمان و فرانسه به عنوان 3 طرف اروپای برجام هشدار دادند که در صورت نبود پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای مکانیسم ماشه را اوایل شهریور ماه فعال خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید فرستاده ویژه خود استیو ویتکاف را اواسط هفته به روسیه اعزام میکند. دونالد ترامپ روز یکشنبه به خبرنگاران گفت
فکر می کنم استیو چهارشنبه یا پنجشنبه ممکن است به روسیه برود. روس‌ها تقاضای ملاقات با او را داشتند.
سفر استیو ویتکاف به روسیه دقیقاً قبل از انقضای مهلت 10 روزه است که رئیس جمهوری آمریکا برای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به منظور برقراری آتش‌بس یا توافق صلح با اوکراین تعیین کرده بود. دونالد ترامپ تهدید کرده بود که اگر این مهلت رعایت نشود، شرکای تجاری روسیه را مجبور به پرداخت تعرفه‌های سنگین خواهد کرد. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری ایالات متحده با تهدید به اعمال تعرفه می‌خواهد با وارد کردن فشار بیشتر به شرکای تجاری اصلی مسکو مانند چین و هند، پایه اقتصادی کرملین را بیشتر تضعیف کند. اگرچه هنوز مشخص نکرده است که کدام کشورها هدف قرار خواهند گرفت. کرملین در واکنش به اعزام ویتکاف به مسکو اعلام کرده است که سفر او مهم و مفید خواهد بود. کابینه بنیامین نتانیاهو که پس از انتشار فیلم‌های تازه از 2 گروگان مرد اسرائیلی در دست شبه نظامیان فلسطینی در غزه زیر فشار سنگین افکار عمومی و خانواده‌های گروگان‌ها قرار گرفته، اعلام کرده که این هفته یک نشست ویژه برای بررسی این بحران برگزار خواهد کرد. این در حالی است که تصاویر و خبرهای منتشر شده از آنچه در نوار غزه می‌گذرد واکنش‌های جهانی را در پی داشته. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فرنوش رام.
خشم و وحشت ایجاد شده در افکار عمومی اسرائیل از وضعیت گروگان‌های باقی مانده در غزه که به گفته آنها بر اثر گرسنگی دادن آمدانه از سوی شبه نظامیان افرادی اکنون در آستانه مرگ دوزی شدند، ده ها هزار شهروند اسرائیلی را دوباره به تجمعات اعتراضی از جمله در تل‌آویو کشانده و رویدادهای مرتبط با عواقب جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران و مباحثات حول احتمال وقوع دور دیگری از تنش بین اسرائیل و ایران را تحت تأثیر خود قرار داده. برخی از رسانه‌های اسرائیل از ایال زمیر رئیس ستاد ارتش خواستند درباره وضعیت جنگ در غزه موضع روشن و قاطعی را اعلام کنند. گروه افراطی حماس روز شنبه این هفته فیلمی از اویتر دوید و گروه جهاد اسلامی فلسطین فیلمی از رام برسلافسکی را منتشر کرد. اویتر دوید که آخرین فیلمش 5 ماه پیش هنگام آزادی شمار دیگری از گروگان‌ها تهیه شده بود، در 5 ماه اخیر به شدت لاغر و به فردی استخوانی و شبه اسکلت تبدیل شده. حماس فیلم این گروگان خود را همزمان با گزارش‌های فزاینده در مورد گرسنگی مردم غزه منتشر کرد. امری که اسرائیل آن را به عنوان یک ادعا رد کرده. اویتر دوید در فیلم منتشره در یک تونل در حال کندن قبر خود دیده می شود. می گوید گرسنه است و هر 2 روز یک بار تنها یک قوطی کنسرو گوجه فرنگی به او می دهند. اویتر دوید یک تهیه کننده موسیقی بود که از جشنواره نووا در جنوب اسرائیل در روز حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل روبوده شد. او در این فیلم خطاب به نخست وزیر اسرائیل میگوید مرا به حال خودم رها کرده ای. وضعیت من برخلاف تمامی اصول و ارزش‌هایی بود که در زندگیم آموختم. جهاد اسلامی فلسطین نیز مدعی شده که فیلم رام برسلافسکی را پیش از آن تهیه کرد که بر اثر بمباران اسرائیلی به گفته این سازمان ارتباط این گروه با او و محافظانش قطع شده و دیگر خبری از او در دست نیست. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه هم با خانواده این 2 گروگان تلفنی گفتگو و ابراز همدردی کرد و هم از مسئول صلیب سرخ در منطقه در گفتگوی تلفنی خواست که برای کمک رسانی به گروگان‌های اسرائیلی در غزه اقدام کند. حماس مدعی شد که در صورت تأمین شرایط خاص آماده هماهنگی با صلیب سرخ برای رساندن کمک به این گروگان‌ها است. ویدیوی اویتر دوید خشم رهبران جهانی را نیز برانگیخت. فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا از جمله کشورهایی بودند که گروه افراطی حماس را به خاطر این رویکرد و ادامه گروگانگیری مردم اسرائیل محکوم کردند. ارتش اسرائیل احتمال داده از 50 گروگان باقی مانده در غزه حدود 20 نفر آنها که مرد هستند هنوز زنده باشند. تقریبا تمامی کشورهای غربی حماس و جهاد اسلامی فلسطین را گروه‌های تروریستی طبقه بندی کردند. دونالد ترامپ هفته گذشته حماس را متهم کرد که مذاکرات 3 هفته‌ای در قطر برای دستیابی به توافق پایان جنگ غزه و آزادی گروگان‌ها را به دلیل مداخله ایران رها کرد و گفت این مداخله خوب نبود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بلافاصله چنین مداخله‌ای را رد کرد.
گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید. اما برنامه جهانی غذا روز دوشنبه اعلام کرد افغانستان شاهد شدیدترین افزایش سوء تغذیه کودکان است. این نهاد سازمان ملل افزود برای کمک به آسیب پذیرترین خانواده‌های افغانستان به 539 میلیون دلار نیاز دارد. بر اساس گزارش‌های تازه حدود 10 میلیون نفر یعنی 1/4 جمعیت افغانستان با ناامنی شدید غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند و از هر 3 کودک افغان یک نفر به کوتاهی قد مبتلاست. برنامه جهانی غذا همچنین اعلام کرد که افزایش سوء تغذیه کودکان با کاهش کمک‌های غذایی اضطراری در 2 سال گذشته به دلیل کاهش حمایت اهدا کنندگان مرتبط است. اما با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.